که شنونده برنامه های بخش شبانگاهی رادیو فرهنگ هستید بی نهایت سپاسگزاریم.
آتش عشق تو در جان خوشتر است، جان ز عشقت آتش افشان خوشتر است. تا تو پیدا آمدی پنهان شدم، زان که با معشوق پنهان خوشتر است. درد بر من ریز و درمانم مکن، زان که درد تو ز درمان خوشتر است. اشراق
به نام حضرت حق. عرض سلام و ادب و ارادت خدمت مخاطبان فهیم و دلاگاه شبکه رادیویی فرهنگ. من احمد خالصی هستم و در این برنامه اشراق گفتگو میکنم با جناب دکتر قدم علی سرامی، نویسنده و پژوهشگر ناماشنا. جناب دکتر سرامی سلام عرض میکنم. عرض ادب.
منم سلام میکنم به شما و یاران تولید کننده اشراق و همه اونایی که به هر حال هم اشراق رو به عنوان برنامه اشراق دوست میدارن هم اهل اشراق هست.
به به به. آقای دکتر سرامی، اجازه فرمایید که موضوعی رو که در برنامه گذشته طرح کردیم و مجال نبود که به تمامی کاوش مناسبی در مورد اون داشته باشیم مجدداً طرح کنم. بحث در باب کشف و شهود بود. حتما به یاد دارید که در برنامه گذشته این بحث مطرح شد که روش‌های شناخت و کسب دانش و معرفت در عالم انسانی گفتند که یا تجربی است بر اساس رفتارهایی که شبیه رفتارهای آزمایشگاه هاست، یعنی تکرار پذیر هست و تجربه انسانی میتونه اونها رو درک و دریافت بکنه، یا روش دیگر روش عقلانی و برهانی است بر اساس استفاده از عقل و برهان که متد فلسفی نامیده میشه، حال یا عقل مشترک، حس مشترک، کامن سنسی که انسان ها دارن، یا شکلهای گوناگونی که میتوان برای تعقل و خرد قائل بود. روش دیگر روش ذوقی است، فردی است، کشف و شهود و مکاشفه. در برنامه گذشته حضرت علی توضیح دادید در باب کشف و شهود، در باب این اصطلاح کشف یعنی پاره کردن، و توضیح دادید چگونه انسان‌ها از طریق کشف و شهود و مکاشفه و ذوق ورزی در عالم عرفان اسلامی به حقیقت میرسند. در انتهای برنامه من عرض کردم که ادهی معتقدن که مکاشفه، آقای دکتر سرامی، اقناع غیر نمی کنه. ما میتونیم با یک برهان و استدلال صورتبندی خاصی داشته باشیم از حقیقت و به دیگران انتقال بدیم، میتونیم درک و دریافت تجربیمون رو به دیگران انتقال بدیم، یعنی یک امر اجتماعی است، در حوزه عمومی است. اما مکاشفه کاملا فردی است و نمیتوان این تجربه فردی رو انتقال داد به دیگران. بنابراین نوعی عدم مفاهمه شکل میگیره، سد باب مفاهمه خواهد بود. توضیحات شما رو میشنویم. آیا به واقع مکاشفه میتواند اقناع غیر بکند یا نه؟
بله، در این که عرفان، من تو همون برنامه هم گفتم، محصول تجربه های فرد عارفه. عرفان ادراکاتش ممکنه همگانی نباشه، اما به هر حال انبوهی از جماعت همون ادراک رو داشتن. تمام اون عارفایی که به هر حال شمارشون در دنیا میلیونیه این تجارب رو مقبول دیدن، و الا عارفان، پیروان عارفان که میلیاردی میشه اگه ما گذار زمان رو بهش نگاه بکنیم. به این اعتبار درسته هم فردیه هم چی جمعیه. من یه مثالی که شنوندگان عزیز رو بیشتر اقناع کنه میگم. وقتی شما نگاه هالوگرافیک بکنی به یه امری، اول جز رو میبینی، بعد پشت جز اون کل کمی کرده. به همین دلیلی که با اون شیوه ویژه اگر ما از هر چیزی عکس برداری کنیم، از جزی از هر چیزی عکس برداری کنیم، خواهیم دید که پشت اون جزئیت کل کمی کرده.
بله.
در واقع کشف و شهود حقیقتاً به معنای دیدن توأمان جزء و کله، مطلق و مقیده،
دیدن همزمان اونها. آقای دکتر منظورتون هست یعنی همزمان
با جز شروع میشه،
با جز شروع
ولی
میشه؟
اگر عارف تجارب عرفانی سرشار داشته باشه، گفتن به حدی میرسه که همه زندگیش میشه چی؟ کشف و شهود مستدام. رسد آدمی به جایی بله. که به جز خدا نبیند، یعنی هرچ تعین رو میبینه خدا هم پشتش، تعین رو خدا خدا، همه جز و کل توامان میشن بله. یعنی اصلا دیگه وقتی این تسلسل پیدا کرد، ما نمیتونیم بگیم جز مقدم است یا کل.
بله. بیتی از عطار میخواستید بفهمید؟ بله
بله، میگه مقید بفکنی مطلق دهندد، چو از باطل گذشتی حق دهندد. باطل این تعینی است که رویاروی ماست، این جزئی است از کل جهان هستی، مطلق اون است که کل در دست اوست، کل زیر سلطه اوست. شب و این رو توضیح بدم، همیشه این نوع نگاه همراه هست با حیرانی، و همین دلیل عارفای بزرگ همه زندگیشونو تحیر دیدن. اصلا خود عشق حیرانی دیده شده. عطار همین که این بیت رو ازش خوندم الان میگه خرد زاهد نمای این حوالی است، ولیکن عشق شنگ لاوالی است. همه اصلا منطق و طیر خودش رو میگه، شعر من دیوان سرگردانی است، این سخن چه قصه حیرانی است. حیرت اندر حیرت وقتی شد زندگی یک عارف، دیگه اونجا نه تنها این حیرت براش ملالی نخواهد داشت، همش میشه کیف و کیفوری. شبلیه که میگه به خداوند میگه زدنی تحیرا، این جمله شبلی اینه، میگه یا دلیل المتحیرین، ای راهنمای اصحاب حیرت، زدنی تحیرا، یعنی حیرت من چیکار کن؟ بیفزای. توضیح دادن عارفا این سخن شبلی رو که میگه آنچه زیادت تحیر اندر مشاهدت، زیادت در درجه است. یعنی هر چقدر ما حیرانی در مشاهدت داشته باشیم، یعنی از جز برسیم به کل، دیگه این گستره حیرانی میشه، همه زندگی ما میشه حیرت. حالا یک نکته ای که بله. حساب اصحابی که با عرفان مخالفن، کسانی که مخالف عرفان هستن، میگن تمام این سخنان عارفان لفاظیه، اصلا آدم هایی هستن که کل عبارات و سخنان فیلسوفان و عارفان و همه اینجور سخنان رو زبانبازی اعلام می کنن، بهش میگن لنگویج گیم فرنگی ها. حتی از این بالاتر، هر چه در این عالم ادعای دانایی می بینی از مقوله لنگویج گیمه،
بازی های زبانی. بله
آفرین. اینها نگاهشون رو نمیشه تعطیل کرد. به هر حال گفتم جهان ذاتیتش چیه؟ دوگانگیه. یه عده اصحاب یقینن، یه عده اصحاب شک و گمانن. قومی متفکرن در حق و یقین، قومی متحیرن در مذهب و دین. ناگاه منادی برایت ز کمین، که بی خبرن راه نه آن است و نه این. حقیقت این است که این مایه سخنانی که در میان عارفان میبینیم، خب ارزش اطلاقی نداره، بالاخره یه حدی از نسبیت درش هست. همینجور سخنان مخالفانشون، اینایی که میگن همه اینا حرفه، همین زبون بازیه، یا به اصطلاح خود فرنگی لنگویج گیم، اینا هم سخنشون ارزش اطلاقی نداره، اما بیگمان پاره ای از حقیقت در اینا هست. حالا بعد که یه صحبتی خواهیم داشت راجع به اختلاف و اتحاد ادیان در نگاه عرفانی، خواهیم گفت که این یک حقیقتی است در این عالم. خداوند عالم جوری نیافریده که ما همش حالیمون بشه. این مولاناست با همه دانشش میگه من این نقاش جادو را نمیدانم، نمیدانم، من این ایوان نهتو را نمیدانم، نمیدانم. در مطلع این غزل چهار بار میگه من چی؟ نمیدونم. چرا نمیدونه؟ برای اینکه اینجا رو طوری درست نکردن که ما همشو بدونیم. ما زندگانی میکنیم در سایه روشنی از دانایی و نادانی. همین جوری که گفتیم این عالم تشکیل شده است از نور و نار، به تعبیر دیگری نور و ظلمت، به تعبیر دیگری وجود و ماهیت، جزء و کل. نمیشه که ما یه جوری بفهمیم که مر حقیقت و عین حقیقت باشه. و خیام که یک عارف بزرگ معاصر قزوینی، او رو بزرگترین عارف مسلمان شمار میکنه، میگه آنان که محیط فضل آداب شدند، در جمع کمال شمع اصحاب شدند، یعنی اونایی که خیلی دیگه چیز بلدن، رهز این شب تاریک نبردند به روز، گفتند فسانه ایو در خواب شدند. این که به هر حال همه تا حدی حقایقشون با افسانه درآمیخته، فقط اندیشه خیام نیست، اندیشه بسیاری از متفکرین. سهم ما این نیست که همه حقیقت رو بدونیم. سهم ما همین نیست که سهراب سپهری گفت، کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ، کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ، کار ما شاید این است که در افسون گل سرخ شناور باشین. یا به قول حافظ، با صبا در چمن لاله، سحر می گفتم که شهیدان کند این همه خونین کفنان. گفت حافظ من و تو محرم این راز نیم، از می لعل حکایت کنو شیرین دهنان.
بسیار سپاسگزارم جناب دکتر قدم علی سرامی. مخاطبان محترم، بحث ما در باب کشف و شهود بود. آقای دکتر سرامی اشاراتی داشتن به این که در روش مکاشفه انسان به مرحله‌ای میرسه پس از گذر کردن از دیدن جزء به کلیت میرسه و بعد جزء و کل رو توأمان میبینه، همزمان خواهد دید. و عارفان بزرگ مسلمان بارها از حیرت گفتند. شیخ ابوالحسن خرقانی تشبیهی داره در باب حیرت، در کتاب تذکرة الاولیا نقل شده. با این تشبیه در باب حیرت عارفان این برنامه رو به پایان میبریم. چه گویی در کسی که در بیابان ایستاده بود و در سر دستار ندارد و در پا نعلین و در تن جامه و آفتاب در مغزش میتابد و آتش از زیر قدمش برمی آید، چنان که پایش را بر زمین قرار نبود و از پیش رفتن روی ندارد و از پس باز شدن راه نیابد و متحیر مانده باشد در آن بیابان. مخاطبان محترم، وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
اگر احیاناً در مورد برنامه‌های رادیو فرهنگ نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید، میتونید از طریق سامانه روابط عمومی سازمان صدا و سیما نقد، نظر و پیشنهاد خودتون رو با همکاران بنده در میون بذارید تا انشالله بتونیم برنامه‌های بهتری رو تقدیمتون کنیم. سامانه پیام کوتاه روابط عمومی سازمان صدا و سیما 30162 هست و همینطور بدون گرفتن هیچ پیش شماره میتونید شماره 162 رو بگیرید بگیرید و از این طریق نظرهای خودتون رو در مورد برنامه‌های رادیو فرهنگ بفرمایید تا انشالله بتونیم برنامه‌های بهتری رو تقدیم حضورتون کنیم با نظرهای سازنده‌تون. رادیو فرهنگ همراه شماست.
به نام خداوند بخشنده مهربان. بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. بر آستان جانان
زنداز بیرون تشنه ساقی بیاران، اول مرا سیراب کن وانگه بده اصحاب را.
نیاز عاشق برآمده از کشف نازهای محبوب است.
نیاز عاشق برآمده از کشف نازهای محبوب است.
اینجا هنگامه پرشور شرب شیدایی و تفسیر نازهایی است.
بر آستان جانان گفتن از جان جان جانان است در ساحت حضور. بر آستان جانان گفتن از شیدایی دلهای به انتظار نشسته است برای گشایش درهای رحمت آسمان. بر آستان جانان شرح و تفسیر دقلباب‌های عاشقان محبوب است در لحظه‌های نیاز.
نیاز عاشق همواره با ناز معشوق در سحرگاهان بیداری در تجلی است.
سلام بر خدایی که مهربان است. من به مهربانی خدا ایمان دارم، زیرا خداوند رحمان خود گفته است در قبال بندگان خود از مادر مهربان تر است.
و هرگاه بندگانم از تو در باره من پرسند، بگو همانا من نزدیکم، دعای نیایش کننده یا نیایشگر را آنگاه که مرا می‌خواند پاسخ می‌گویم.
از فضل خداوند درخواست کنید که او همواره با شما مهربان است.
یه نفر آمد محضر حضرت صادق، هر صدی هم نشد لقمن وارد مسجد شدم، نماز بخوانم یا دعا بخوانم؟ فرمودن هر دوش خوبه. حضرت صادقش فرمودن، عرض کرد که میدونم هر دوش خوبه، کدوماش افضله؟ هم نماز خوندن خوبه، میدونم خودمم، هم دعا خوندن، اما کدوماش افضله، کدوماش بهتره؟ فرمودن دعا افضل از نمازه. دعا بیان حقیقت بندگی خودت رو میکنی، ذلت و بیچارگی و فقر و فلاکت خودت رو بیان میکنی، نماز عبادت خودت رو اونجا بیان میکنی، اما اینجا ذلت خودت رو بیان میکنی. این بسیار به موردترین حضرت فرمودن، دوست حضرت صادق فرمودن.
بی تو ای آرام جان شعله دارم بر زبان، روز و شب سوزم ز داغ زندگی، تا بیفروزی چراغ زندگی. من جدا از کاروان ماندم از همراهان، بر سراب آرزو دل بستم، در غبار بی کسی بنشستم، همچو برگی از خزان افتاده در راهم. خدایا با دلی افسرده در توفانی از آهم، خدایا کو مرا حالی که در هستی تو را خانم، خدایا کو مرا مستی که تا دستی برفشانم، خدایا.
ممکنه کسی بگید که تو میگی قرآن افضله، دعام هم افضله، نه هر دوشون افضلن. قرآن افضلست از تکوینن که از طرف ذات حضرت احدیت نازل شده، کلام خداست، قرآن میخونه خدا دارد با شما صحبت میکنه، خیلی با عظمته. دعا من فقیر ذلیل نفهم جاهل نادان دارم با خدا صحبت میکنم، این مهمه که خودم را هیچی نمیدونم و دست احتیاجم در غنی درازه، از این حیث افضله. از حیث عبودیت، عبودیت افضله، اون از قرآن از حیث ربوبیت افضله، و الا هر دوشون افضلن. در اون تکوین این تشریع، اون در مقام ربوبیت ذات احدیت، این در مقام بندگی و ذلت و خست و بیچارگی و فقر و فلاکتشه. این در منتها درجه است، اونم در منتها درجه است، هر دو شب ترش کار نداره. این رقم صحبت
چون مرغ شب تنها به دامن شب ها برآورم، آوا غم جدایی را، نوای شیری صدای فرهادم، تنین مجنونم ترانه لیلا، نشستم به راه تو مگر شبی بازایی، فروغ جان خستم شقایق صحرایی، بیا بیا که رهبرم به عالم شیدایی، مگر رها رها شوم ز مهنت تنهایی. بی تو ای آرام جان شعله دارم بر زبان، روز و شب سوزم ز داغ زندگی، تا بیفروزی چراغ زندگی. من جدا از کاروان ماندم از همراهان در سراب آرزو دل بستم، در غبار بی کسی بنشستم.
تو که از سرای محبت نمی روی بیرون، کجا به کوی حقیقت گذر توانی کرد؟ کسی که گرفتار تعلقات دنیوی و مادی باشد و تمام هوش و حواسش به مادیات باشد، چگونه می تواند با عالم معنوی ارتباط برقرار کند؟
نظری بر من سرگردان کن، لطفی به من دل شده حیران کن.
بر آستان جانان مجالیست برای عرضه اراده،
مجالیست برای عرضه اراده تا سعادتی بدن.
با من مخونان چه من سزای آنم، آنچ از کرم لطف تو زیبان کن.
بر آستان جانان فرصتی است برای بیان اشتیاق بندگی در لحظه های دلانگیز سحر،
در لحظه های دلانگیز سحر.
سمد حقی که هوف سما الهان فل ارز الهان برای این حرف هاست، و اینجا میخواییم اون برای این حرف ها رو بگیم. ظاهرن آقا این طوره که چون آمدن موجود مجرد اون طوری در ربط کسرت به واحد به مبدأ عالم در زحمت افتادن، در پیدایش کثیر از او به زحمت افتادن، در علم باری تعالی به جزئیات در زحمت افتادن مشا، و همینطور مسائل دیگر. اینجا میخواییم بگیم که واقعیت محضی که به تعبیر خیلی خاکی خودمون همه جا را فرا گرفت، همه جا به اینها راه نداره، و باز به همون تعبیر عرشی خود اون جناب، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، و این هست موضوع بحث ما. حالا در پروراندن این بحث مرحوم آخون در اسفار این حقیقت واحد کذایی سمدی رو، این وجود این طوری رو، حق این طوری رو، یا ذات مراتب میدونه به تشکیک این حقیقت، و همینی که عرض کردیم از سمد است، بر این مبنا که هو از سمد و آنچه که هستن شؤون وجودی او هستن، اطوار وجودی او هستن و انوار وجودی او هستن و خداش دارد خدایی میکند. بر این مبنا مرحوم آخون در شرح هدایه، شرح هدایه سیریه فرمایشی داره، خلاصش اجمالش رو آورده، نظر شریفش رو که همین نظر است، بعد اونجا فرمود که تفصیلش رو در اسفار آوردیم که ارجاع به اسفار میده. حالا عبارت هدایت چون کوتاهه باز میرسانم و دیگه مشنمونه خرباره. فرمایش ایشون که راسخونه در علم، راسخونه در علم، بله، خبر این اهل توحید و مبنا حکمت متعالیه و کتب به ان العالم، به ان العالم لیس عبارتن عن الممکن صرف، توجه داشته باشیم، بله، که لیسه، بله، عبارتن عن الممکن صرف